کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بر این بود که چند آیه از قرآن رو تلاوت بکنیم که اشاره داشت به در واقع اولین حادثه‌ای که حالا به یه تعبیر در روی زمین بین انسان‌ها واقع شد و اون هم کشته شدن حابیل بود به دست قابیل. خدای متعال فرمودن که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَم بالحق، این رو بر مردم تلاوت کن و بگو. از بر لبا قربانن، هر دو قربانی رو آوردم، از یکی قربانیش پذیرفته شد از دیگری پذیرفته نشد. و او گفت که حالا که اینطور شد من تو رو خواهم کشت. اون گفت تو اگر به این کار اقدام کنی من دست دراز نمی کنم به کشتن تو، اقدام به کشتن تو نمی کنم. و اون چیزی که در واقع رمز قبولی قربانی بیان شد این بود که انما یتقبل الله من المتقین، جز این نیست که خدای متعال از متقین میپذیرد. دیشب عرض شد که این، البته من یه نکته رو اینجا عرض بکنم چون خیلی شبه زیاده، خیلی کسایی که اصلا قرآن رو یه بار هم نخوندن در شبهه کردن به آیات قرآن خیلی بلبل زبونی میکنن. معمولا هم موقعی که آدم شکمش سیره و دور هم نشسته از این کارا میکنه. اصلا طرف قرآن نخونده. اگر خواستید بدانید که داستان حابیل و قابیل چیست باید قرآن بخونید، باید ببینید اهل بیت چه گفتن. حادثه‌ای که در به یه معنا آغاز در واقع داستان زمین و انسان آدم در واقع اتفاق افتاده رو دیگه مورخین که نمیتونن بنویسن، شعرا که نمیتونن بنویسن، دیگه مفسران و اونایی که تحلیلگر مسائل فرهنگی و اجتماعی و مردم شناسی و جامعه شناسی هن که سرشون نمیشه، واقعی است که خدا باید بگه چی بوده این نزاع، چرا این اتفاق افتاد. خدا باید بگه، نمیشه بافت که یه سناریوی دیگه ای ما بنویسیم و یه داستان دیگری طراحی کنیم بعد شروع کنیم به شبهه کردن. به هر تقدیر خدای متعال فرمودند که این دو قربانی کردند، از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. ملاکش هم تقوا بود. اینجا مسئله حسادت رخنمایی کرد، حسادتی که بالاخره این در همه انسان‌ها هست و می‌تواند رشد بکند. در فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی وقتی به ما دستور دادن، به ما توصیه کردن، به ما دستورالعمل‌هایی دادن برای اینکه بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم از رذائل اخلاقی، ان شاء الله به اون توجه می‌کنیم و انشالله سعی میکنیم که این صفات از جمله حسادت در درون ما خلاصه فعال نشه. دیشب از دو موردی که عرض شد یه موردش این بود، یکی از چیزایی که در واقع این حسادت رو در درون ما فعال میکنه این است که ما در روی زمین نگاه ارضی میکنیم به زندگی دیگران، یعنی من به زندگی شما نگاه میکنم، یه امکانی رو شما دارید، یه وسیله‌ای رو شما دارید، شما یه فرزند خوبی دارید، بعد شروع میکنم به حسادت کردن که چطور مثلا فلانی اینجور، ما اینجور، در حالی که اگر من این نگاهمو از سفره دیگران بردارم و نگاهمو به سوی خدا ببرم، واسأل الله من فضله، خدایی که ذوالفضل العظیمه، دیگه اصلا جایی برای حسادت نمیماند. عنایت بفرمایید که مسائل اخلاقی با مسائل اعتقادی اینها به هم وابستند، در هم تنیدند. ما خیال نکنیم مثلا ما جلسات اعتقادی داریم، خدا رو اثبات میکنیم که علی کل شئ قدیر است، ذوالفضل العظیم است، تمام شد، اثبات شد خدا، خب خدا حافظ شما. حالا یه جلسه هم داریم میریم اخلاق به ما بگن، بگن حسادت نکن. خب چه چیزی ریشه حسادت رو در من باید بسوزونه؟ اینه که خدای متعال نسبت به همه بندگانش عنایت داره، برای خودم فرق نمی کنه که. اگر این نگاه آمد دیگه حسادت انشاءالله منو آزار نمیده. دیشب عرض کردیم که هیچ دو جنبنده، هیچ دو موجودی، هیچ دو مخلوقی در روی زمین مثل هم نیستن. دیگه دلیل نداره که من نگاه کنم، چشم بندازم این ور اون ور و بخوام یه نعمتی رو، یک چیزی رو که دیگری واجده و من ندارم اونو بکنم وجهی برای حسادت. البته اینجا صفات دیگر هم هست، یعنی بالاخره این که من نعمتی رو در کسی میبینم بعد اونو طلب میکنم مثلا میشه حرص، ولی الان نمیخوام به اون توجه کنیم، الان به حسادت در واقع خواستیم توجه بکنیم. حسادت رو خدای متعال در قرآن میفرمایند که یکی از ریشه هایی است که دشمنان اهل بیت علیهم السلام به این بهانه و به واسطه این صفته که دشمنی میکنن با اهل بیت علیهم السلام، اما از این که این رو بر زبان بیاورند یا بر زبان نیاورند فرق نمی کنه. شما اگه تاریخ سید الشهدا علیه السلام رو بخوانید، اون جاهایی که تعابیری از یزید ملعون در واقع نقل شده قشنگ شما بوی حسادت رو استشمام می کنید، قشنگ بوی حسادت رو استشمام می کنید. حالا هرچند که می خوان بر زبان نیارن رسماً، ولی حسادت معلومه. ما این مطلب رو از طریق اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم فهمیدیم که فرمودن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فرمودن اون کسانی که بر اونها حسادت کردن ما ایم که محسود واقع شدیم. و بعد اشاره فرمودن که داستان حضرت آدم و حابیل و قابیل و داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف و برادران یوسف همین رو میخواد بیان کنه که در واقع این حسادت به جان آدم اگه بیفته و آدم اجازه بده که فعال شه چی کار میکنه. دیشب عرض شد که اون کسانی که از جانب خدای متعال به اونها نعمت داده شده، انعمت علیهم، اون کسانی که خدا به اونها نعمت داده، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خدا به اونها عنایت ویژه کرده، اونها به گونه ای عمل کردند که حسادت در جان کسی جوانه نزند. نکته ای که امشب بهش توجه کنیم اینه، بنده از جانب خدای متعال انقدر به من نعمت خدا داده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اصلا نمیتونی شمارش بکنی. حالا من این نعمتها رو یه جوری اینها رو ورزش بدم، تابلوش بکنم، بیام جلوی چشم دیگران خودم رو نشون بدم، خدا به من یک هیکل متناسب داده، خب من حالا یه لباسی میپوشم که این هیکل من
قشنگ دیده بشه که مثلا بازوان من نمیدونم این عضلات من دیده بشه. خب این کار برای چی انجام میدی؟ چرا دل دیگرانو میخوای بشکنی؟ چرا یه کاری میخوای بکنی در درون دیگران، در وجود دیگران این حسادت فعال شه؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا خدا به تو دست سالم داده هی میری جلوی کسانی که دستشون ناقصه و فلجن، هی دستتو نشون میدی و با دستت حرکاتی انجام میدی که اونا ببینن؟ چرا میری جلوی کسانی که چشمشون عیبی داره یا نابینان یا ضعیفه، هی میری چشم خودت رو به نمایش میگذاری، میگی مسابقه بدیم این نوشته رو میتونی بخونی؟ میگه نه. میگه ولی من میتونم بخونم. به همین شکل کودکانه است، توجه کنید. من که بازوانم رو به نمایش میگذارم، برای چی به نمایش میگذارم؟ مگه خدا نداده؟ یکی از چیزایی که من تو زندگی خودم بهش توجه نمی کنم، بلکه به عکس اون، اصلا به عکس اون شده رسم و سنت، و بدترش هم اینه، گاهی آدم نعمتی رو داره تفاخر میکنه، گاهی نعمتی رو نداره و ادعا میکنه، با پول قرضی جست میگیره، پول قرض گرفته، وسیله رو امانت گرفته، میاد پوز میده. کنار یه مغازه من ایستاده بودم، جنسی خریدم، اومدم بیام بیرون، دیدم دو نفر جوان دارن با هم میگن، میخندن، شوخی میکنن. گفت رفتم از این نمایشگاه اتومبیل اینقدر پول دادم، ماشین ازش یه ساعت گرفتم، رفتم جلوی فلانی دو تا دور زدم اومدم، ترکید. این رفتار منه تو این دور زمان. مهمون میخواد بیاد به خونه من وارد نمیشه، به فضای دروغی وارد میشه، همه چی دروغیه. خودم در تکلف و سختیم، منتظرم زودتر بره تا راحت شیم، راحت زندگی بکنیم. خب در گذشته خیلی اینطوری نبود، خونه من هرچی بود همین بود، وضع من هرچی بود همین بود دیگه. خیلی ظاهر و باطن فرق نمی‌کرد. ظاهر و باطن از باب ادب برای حضور در پیشگاه برادر مؤمن که روایت می‌فرماید، یا در مجالس رسمی، من لباس رسمی می‌پوشیدم. نه، من باید دیگه لباسی بپوشم. اولا می‌خوام یه پیراهنی بخرم، این پیراهن باید یه بالاخره معلوم باشه مال کجاست. میگن پیراهن باید یه مارکی آرمی داشته باشه. خب بله، دیدم توی پشت یقش این آرمو زدن، مال فلان مثلا کارخونه و شرکت و این قدم نخ مثلا توش به کار رفته، باشه، شماره‌اش هم نوشته، بس. نه، اینجوری که نمیشه، مال فلان کارخونه است، فلان شرکت، خیلی معروفه. این اگه آرمش تو یقه باشه، خب کسی نمیبینه، همه فکر میکنن این پیرهن من 2000 قیمتش، چیکار باید بکنم؟ میذارم رو سراسین، میذارم اینجای دگمه، خلاصه یه جوری این بندیلک آویزون میکنم، شما بفهمین آخه این قیمتش چند. دیگه نشد که. آخه ما رفتیم خودمون رو کشتیم، یه پیرهن برند خریدیم، کت برند خریدیم، ساعت برند خریدیم، بذاریم تو جیبمون، هر وقت خواستیم ساعت چنده نگاه کنیم. اصلا خریدم که چش دیگرانو کور کنم؟ شما فکر میکنید یک انسانی که اینجوری زندگی بکنه فقط دنبال این باشه چش مردم رو خیره کنه، شما فکر میکنید این زندگی آرامی خواهد داشت؟ فکر نمیکنید خودش با دست خودش داره آتش وارد زندگیش میکنه؟ حضرت نفرمودن که نعمتهایی که خدا به شما داده اینو خلاصه خیلی آشکار نکنید؟ بچهش یه موفقیتی نصیبش میشه، حالا واقعا موفقیت بوده نبود، حالا هرچی بوده، بوق و کرنا و فلان، که چی؟ که من افسردگی بگیرم، که فلانی افسردگی بگیره، چه خبره؟ بعدم خودت که میدونی اینا مال تو نیست، بعدم خودت میدونی که یک دونه از این چیزایی که داری، یک دونه شو برای یک ثانیه نمیتونی نگه داری خودت. اهل بیت علیهم السلام به ما تعلیم فرمودن، هم در مقام فرمایش و گفتار، هم در مقام عمل. مؤمن که تفاخر نمی کنه که، مؤمن که با داشتن نعمتهای خدا دیگرانو آزار نمیده که، مؤمن که مال و اموال و دارایی و طلا و مثلا میگیم طلا و نقره و زیبایی هر چی که داره این که آشکار نمی کنه که. خب در مورد خانوم ها یه چی که راجب حجابه، خب خدای متعال اینجور مقدر فرمودن که خانم ها زیبا باشند در خلقت. خب تو حالا خدا میگه زیباییت را بپوشان، نامحرم نبینه، خب اینو کار رو نمی کنی. بعد فکر میکنی تو زندگی تو چه اتفاقی میفته؟ قبل اینکه ازدواج کنی یه چند سالی یه جوری گشتی، مثلا دل 50 تا 100 تا 500 تا 1000 تا آدم رو دلشون رو کباب کردی، رخنمایی کردی، تازه تزیینم کردی، حالا وارد زندگی شدی. بالاخره اینا آدم بودن یا نبودن؟ این زیبایی خدا برای چی به تو داد؟ بزرگواران ببینید، زیبایی صورت، سلامت بدن، تناسب اندام مثل اینه که من دست دارم برم تو جمعیتی که دستشون ناقصه هجیس بگیرم، چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. من پول دارم میتونم یه چیزی بخرم، یه نوشیدنی که قیمتش یکم سنگین تره، خب یه گوشهی بخور اگه لازمه. حالا همه باید ببینن مهمانی دادی، حالا همه باید ببینن که شما تو مهمانی اینو تو سفره میذاری. خب اینه که میان که اذیت میشن. من دقیقا خاطرم هست یه مجلس عروسی، عروسی به این معنا که عروس و داماد وارد خانه شدن، اقوام و خیشان وارد اون خانه شدن برای تبریک و مثلا برای اینکه اونها رو مثلا دیگه به خانه رسونده باشن و مثلا به اصطلاح دعا کرده باشن، چند نفر اونجا گریه کردن از دخترها. گفتن ما هیچ وقت نمیتونیم چنین جهازی و چنین زندگی رو تدارک بکنیم. چی میشه اینا از این خونه برن بیرون؟ این خونه چی میشه توش؟ ما خودمون بساط حسادت رو بپا میکنیم. یکی از نکات که دیشب عرض شد این بود که ما توی این زندگی دنیا که انما الحیات الدنیا لعب و لهوه اومدیم یه چیزای جدی رو قرار دادیم که خودش بازیه، مثل فوتبال ماتم کده درست کردیم. هر تیمی که یعنی هر تیمی که شکل میگیره، از اون موقعی که شکل میگیره در هر گروهی که بازی میکنه، در هر رده‌ای که بازی میکنه پیش میره، تا به اون نقطه اوج برسد یا نرسد، قطعاً بدانید در هر بازی یه گروهی ماتم گرفتن. خب همینه دیگه، غیر از اینه؟ خب مریضیم ما، آدم ها مریضیم، بعد پای خدا رو میکشیم وسط، بیماریم ما. نمیتونی یه جوری زندگی کنی که مردم حسرت نخورن به زندگیت، نمیتونی یه جوری زندگی بکنی که مردم حسادت درشون فعال نشه، زبانه نکشه آتشش. یه موقع شما میگی آقا من تقصیر ندارم، من چیکار کنم؟ نه، اونجایی که شما تقصیر ندارین اونجا رو بنده عرض نمی کنم. لذا حضرت آمد اشاره کرد به این قبرستان، گفت همه اینها به جز یه نفر، حالا یادم نیست روایت رو، همه به چشم زخم از این دنیا رفتم، چشم خوردم. چرا این بلا رو سر خودم میارم؟ پس عنایت بفرمایید، حتماً باید کار کنم رو خودم که انشالله حسودی نکنم به کسی، اما باید مواظب باشم، مواظب باشم که دیگران رو به حسادت نندازم. این هم جز وظایف منه، نه اینکه مردم رو تست کنم، مواظب باشم کی حسودی شد من اونو کنترل کنم، نه، مقدمات و بساط و بسترش و اینا رو ایجاد نکنم. اینا دستورات اهل بیت علیهم السلام است برای روش زندگی ما. خود اهل بیت علیهم السلام چجوری زندگی کردن؟ و بعد آنچه که اهل بیت علیهم السلام داشتند، دیشب عرض شد، انحصاری نمی کردن که مردم حسرت بخورن، نه. ائمه علیهم السلام مقاماتی که دارن حتی اون رو هم انحصاری نکردن. تو دنیا امام با همه می نشیند و غذا می خورد. امام من تحمل اینو داره که قیامت من بهشت کنارش باشم، هرچند که من آدم نیستم، یعنی از انسانیت بوی نبردم، ولی او تحمل منو داره. البته یه کاری میکنه که من وقتی وارد شدم به سلامی که داده میشه من پاک شم، بهشتی بشم، در دنیا برام استغفار میکنه، ولی این امام منه. لذا دیشب عرض شد هیچ وجهی در زندگی اهل بیت علیهم السلام شما نمیبینید که به واسطه آن دیگران حسادتشون تحریک بشه، لذا کسی حجتی نداره. و اما میماند یک مسئله، و اون که اهل بیت علیهم السلام یا پیامبران می آمدن به مردم از خودشون، از خودشون و مقام خودشون می گفتند. یعنی چی؟ یعنی امام هادی علیه السلام میان به ما تعلیم می کنن که می خوان زیارت کنی چی بگین؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه. خب اینا رو که میگن، آقا اینا که خب خیلی بلنده، اینا که خیلی بزرگه. خب شما که گفتین ائمه علیهم السلام نمیگفتن که. اینجا همون نقطه ایست که در واقع بهانه ای میشود برای حسادت ورزی. یعنی چی؟ ببینید، یک نفر از جانب خدای متعال آمده به سوی مردم، یعنی از بین خود مردم دیگه. خدای متعال در سوره شعرا و در سورهای دیگر قرآن می‌فرمایند ما مثلا ارسلنا نوحا الی قومه، قوم خودش میشناسنش، میاد میگه من پیغمبر خدام، اینم معجزه منه، از من باید اطاعت کنید. من سوال میکنم اگر خدا فرستاده‌ای بخواد بفرسته به سوی مردم، اون فرستاده مجاز تواضع کنه؟ مثلا خدای متعال به موسی بگه فردا برو به مردم بگو من پیغمبرم، موسی فردا بیاد پیش مردم بگه اینجوری که بده که من برم میگم آخه چی؟ مثلا من پیغمبرم، بعد بیاد پیش مردم هی مکس کنه، بعد بگه مردم شما حدس نمیزنید، یه تغییری تو من حس نمی کنید، تو رو خدایی که حدس بزنه من بگم آره یا نه. اینجوری امر پیغمبری؟ وظیفش بلاغ مبینه. خب شما میگین اگه بیاد بگی من پیغمبرم باید اطاعت کنید، خب کم کم این بساط به پا میشه دیگه. اگه بیان بگین اینایی که شما میبینید اهل بیت علیهم السلام، اینا نور بودن، اینا اهل بیت نبوتن، معدن رسالتن، محبت وحین، اینا محل آمد و شد ملائکن، خب مردم میگن اه خب کم کم است که حسادت داره شکل میگیره. نه، توجه بفرمایید، خیلی ظریفه، خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. ببینید اونجایی که انبیا علیهم السلام خودشونو معرفی میکنن از جانب خدای متعال و ائمه علیهم السلام معرفی میکنن، معرفی اونها به گونه ایست که همگان میدانند که هازا من فضل ربی، نظیر معجزه و آیه ایست که انبیا با خودشون میارن. انبیا که با خودشون آیه میارن، مثلا حضرت موسی که عصاشو میندازه اژدها میشه، آیا با عصا و اژدها شدنش فرعون را میترساند شخصا؟ نه. تهدید میکنه؟ نه. دشمنانش رو هست موسی، اونا که دنبالش میکنن، یادآوری میکنه که حواستون هست ما یه عصایی داشتیم یه کاری میکرد؟ نه. جالبه، آنچنان این عصا و اژدها شدنش خدای معرفی میشه، خیال مردم تخته که این آیه خداست، مال موسی نیست، کلیدش دست موسی نیست، هر وقت بخواد بزنه. حضرت عیسی علیه السلام وقتی خودشونو معرفی میکنن، بیماری لاعلاج شفا میدن، مرده زنده میکنن، به گونه اینو معرفی میکنن که در خونه حضرت صف تشکیل نمیشه برای شفا، بیمارای سخت برن اونجا، صف بیمارای سخت، صف اونایی که میخوان مردشون زنده بشه. همچین چیزی شما سراغ دارین؟ نه. همه میفهمن که اینا آیتن من ربک، این آیه خداست. وقتی هم با انبیا کل و بل میکنن که اون آیه‌ای که گفتی بیار، اون وعده‌ای که میگی محقق کن، میگه بابا دست من نیست، مال خداست، به من گفته بگو منم میگم، من چه میدونم خدا کی میخواد مثلا از کفار انتقام بگیره، اصلا دست من چیزی نیست. لذا شما انبیا رو در دو صورت میبینید، نه اینکه در دو موقعیت میبینید، در دو وجه، دو صورت، دو تصویر میبینید. در یک تصویر که از جانب خدای متعال مقاماتی دارن که از جانب خدای متعال معرفی میشه، و در یک تصویر کسانی میبینید که در میان مردم مثل بقیه مردمن، آزار میبینن، مطرود میشن، مقهور میشن، تبعید میشن، غارت میشن، میشن انبیاء الهی. دیگه اینجا اصلا حسادت معنی نداره، حسادت معنی نداره. شما وقتی به یه نفر میان میگه آقا شما الحمدلله چشماتون سالمه، میگین به فضل خدا، به فضل خدا. چون اگه خدا اراده ای بکنه به یه لحظه تموم میشه، مثلا نمیتونن ببینن، چیزی ضعیف بشه، هیچی نمیتونن ببینن، کسی حسودیش میشه؟ نه. شما نگاه مردم اگه به شما افتاد، دیدن شما یه چیزی دارید، نگاه اونو برگردونین به آسمان، بگید خدای من داده، هازا من فضل ربی، من فضل ربی، واسأل الله من فضله، تو هم از فضل خدا بخواه، والله ذو الفضل العظیم در سه تا آیه است، خدام ذو الفضل العظیمه. بساط حسادت به پا میشه؟ نه. این توانایی تو، این حافظه تو، این از کجاست؟ بابا از من که معلومه نیست، ثانیه بعد خدا اراده کنه چیزی از من نمیمونه. چجوری حرف میزنی؟ من خب معلومه بالله حرف میزنم، خدا یه لحظه توجهشو برداره، من ممکنه بتونم حرف بزنم، ولی ببخشید چرت و پرت میگم. شما فکر میکنی کی الان منو نگه داشته که بفهمم چی میگم، اونی که میخوام بگم و به زبان جاری کنم؟ جز خدا. به چی بنازم؟ لذا آنانی که از سوی خدای متعالند مجاز نیستند که در معرفی خودشون، در معرفی خودشون از جانب خدا کم بگذارن، باید واضح معرفی کنن. اون جایی که امیر المؤمنین علیه السلام قرار خودشون رو معرفی کنن، رسمن میان میگن، یعنی هر چه میخواهید بپرسید، درسته؟ هر چه میخواهید بپرسید. این غیر از اون مقامه که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا، اون غیر از اون مقامیه که لا اعلم الغیب ولو کنت اعلم الغیب لست اکثرت من الخیر. خدا نخواد من چیزی ندارم. لذا فرستادگان الهی و ائمه علیهم السلام، عنایت بفرمایید، ائمه علیهم السلام ارکان توحیدند. یعنی کسی امام رو دیده باشه موحد میشه. خب ما که، حالا من به قیاس خودم میگم، ما که امام ندیده ایم و طعم دیدارش و همنشینی با او را که نچشیده ایم، وصفش را شنیده ایم و وصفش را به زبان جاری میکنیم. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. شما یک صحنه تو تاریخ اهل بیت نشون بدین، یک صحنه که در خانه اهل بیت صفی ساده باشن برای گرفتن شفا، یه صحنه نشون بدین، میشه توحید. درست شد؟ پس اونجایی که امام قرار خودشو معرفی کنه، معرفی میکنه، ولی اونجایی که قرار زندگی بکنه، خدای متعال اینجوری اراده فرموده، مثل بقیه مردم. درست شد؟ حالا بیان کربلا. شما کربلا یا امام حسین علیه السلام ببینید، کدوم امام حسین علیه السلام؟ امام حسین علیه السلامی که بهشت از بوی اوست، بهشت به او بهشته. اگه تو بهشت نباشه امام حسین علیه السلام، چه بهشتیه؟ امام حسین علیه السلامی که خدای متعال اگر کسی، یک انسانی با هر صفتی، برای او و در مصیبت او قطره اشکی بریزد، چون این قطره اشکو برای امام حسین ریخته، این قطره اشکو خدا میبره بالا، به انبیا میده قیمت بگذارن، هر کدوم قیمت میذارن میگن کم گذاشتین، کم گذاشتین، کم گذاشتین. چرا؟ چون به امام حسین علیه السلام نسبت داره. وقتی ملک خدا میاد پایین، جبرئیل رو واسطه میکنه برای اینکه شفا بگیره در ولادت امام حسین علیه السلام، میاد محضر پیغمبر که شفا بگیره، خب روز خوشیه، به پیغمبر دارن سلام خدای متعال و تهنیت او رو میرسونن. اون ملک آسمانی برای اینکه شفا بگیره، مأمور میشه خودشو به گهواره امام حسین به مالت، آزفترس به مهده و نهن و آوزون به قبره. این امام حسین علیه السلام که در پیشگاه خدا اصلا ما نمیتونیم بگیم مقام داره، اصلا این حرفا کدوم، اصلا به زبان جاری نمیشه. یکی از علما میگفت این آیه ولسوف یعطی ربک فترضا، حالا به بیان ما خدای ببخش، این آیه امام حسین علیه السلام رو همیشه طلبکار نگه میداره و خدا رو بدهکار، چون امام حسین میتونه بگه خدایا هنو من راضی نشدم، این یکی هم ببخش، من راضی نشدم. خدا خیلی امام حسین علیه السلام رو دوست داره، هر چیزی که به امام حسین علیه السلام نسبت داشته باشه شرافت پیدا میکنه. خیلی عزیز پیش خدا امام حسین علیه السلام، خیلی عزیزه. خدا یا ببخش من این جمله رو میگم، خدا خیلی صبر کرده، برای خدا این تعبیر درست نیست، خیلی صبر کرده. وقتی خدا از جانب پیغمبر فرمود که ان الله شاء ان یراک قتیلا، امر مهمیه، یه امر مهمی میخواد اتفاق بیفته و خدا به تعبیر ما، خدای ببخش، نمیخواد عکس العمل نشون بده. اینقدر مطلب عظیمه، ملائکه آسمان کم میارن. لقد عجبت من صبرک ملائکه السما، درست شد؟ حالا این عزیز خدا، این حبیب ابن حبیب خدا، این سار خدا و ابن ساره، این رو شما ببینید خدای متعال تو زمین اینو چجوری نشون میده. حالا کسی میتونه بگه من به امام حسین حسادتم شد؟ یزید حسادتت شد؟ شمر حسادتت شد؟ نمیدونم، این شبا گفتن اینا یکم سخته. محاسن حضرت تو دست شمره، میگه حالا تعبیر از منه، آی اون کسی که ادعا میکنی بابات ساقی کوثره، بگو بابات بیاد آبت بده، بابات بیاد آبت بده. چقدر آقا تو دنیا چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی داره میفته. بس شمر، حسادت نکن. ببین هر کاری خواستی کردی، با لگتت، با چکمت، با زدنت، بسه دیگه، بسه، حسادت نکن یزید، بسه دیگه، حسادت نکن، تموم شد کار. چرا با چوب خیزران بر لب و دندان میکوبی؟ چرا جلوی دخترش خارش میکنی؟ چرا این عزیز و جلوی اهل حرم به این روز در آوردی؟ این مظلومیت رو ببینید، این مقهوریت رو ببینید، اصلا جایی برای حسادت نمیگذاره. اون مقام کسی که بر دوش پیغمبر جا داره، کسی که میگفت دیدم امام حسین داشت میآمد، میدوید، پای مبارکشون به پیراهن عربی گرفت خوردن زمین، دیدم پیغمبر دوان دوان آمدن بلندش کردن، گفتم من نمیتونم تحمل کنم امام حسین زمین بخوره. ای عزیز کرده پیغمبر که پیغمبر تحمل نمیکنه زمین بخوری، ای عزیز کرده پیغمبر که صدای گریت میاد، حضرت میگن حسین گریه میکنه، ها؟ کربلا کسی نبود شما رو وقتی به زمین خوردین از صدر زین. این خدای متعاله، اونجایی که میخواد معرفی کنه معرفی میکنه به همه عالم، و اونجایی هم که میخواد به همه بنمایاند که دیگه وجهی برای حسادت نمیماند. بزرگواران، ام یحسدون الناس، تو کرملا وقتی که این آیه رو تلاوت میکنید اصلا حجت بر همه تمومه، به چی حسودیت میشه یزید؟ زن تو در حجاب و در حریم، فرزندان تو با لباس فاخر اینجا، این بچه های پیغمبر این تو. لا اله الا الله. بنابراین اون چه که در زندگی اهل بیت علیهم السلام است در معرفی خودشون، عنایت بفرمایید، معرفی اهل بیت خودشان را به بالاترین صفات و آسمانی ترین ویژگی ها به هیچ عنوان نه شایبه قلوب دارد، نه تخیل الوهیت و ادعای خدایی و هیچ کدوم اینا نیست. معرفی بندواره. یک سال ما توفیق داشتیم فضائل آسمانی رو گفتگو کردیم، گفتیم منشأ فضائل آسمانی عبودیت هست. اهل بیت علیهم السلام یه جوری خودشون معرفی کردن، احدی در مورد اونها تخیل این که بخوان بگن خداست و همه کار ازش برمیاد اینا نیست. لذا در تمامی زندگی زندگانی اهل بیت علیهم السلام شما مظلومیت رو میبینید. ببینید خدای متعال امیرالمؤمنین علیه السلام تو دنیا چجوری معرفی کردن. هر کس تاریخ رو بخونه از رشادت حضرت، شجاعت حضرت، قوت حضرت، قدرت حضرت، استقامت حضرت مبهوت میشه، مبهوت میشه. دیدین؟ اما اگه این امیرالمؤمنین علیه السلام همه جا اینجور خدا نشون میداد به شما، میگفتین خداست، نه؟ خب همین امیرالمؤمنین علیه السلام میبره در خونش، اونجا مینشونه زمین، زانوهاشو بغل کنه، هیچ کارم ازش بر نیاد، اونجا به همه نشون میده، میگه دیدید امیرالمؤمنین علیه السلام رو؟ دیدید نور منو، حجت منو، خلیفه منو، ولی منو؟ دیدین اون کسی که همه عالم به او برپاست؟ میبینین دیگه وجهی برای حسادت نمیمونه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. عاشق جعفر شوشتری داره میگه مجلس چهارم از مجالس عزای برای سید الشهدا علیه السلام در اول خلقت حضرت آدم. مجلس حضرت آدم بود در کربلا در وقتی که سیر اطراف زمین مینمود. چون به محل شهادت حسین علیه السلام رسید، پایش به چیزی خورد و بر زمین افتاد و خون از پایش جاری شد. سر به آسمان بلند کرد و عرض کرد خداوندا، آیا گناهی از من صادر شد که مرا معاقب فرمودی؟ وحی رسید نه، ولیکن فرزندت حسین در این مکان کشته می شود، پس خون تو جاری شد موافق خون او. عرض کرد کیست قاتل آن جناب؟ وحی آمد که یزید ملعون، او را لعن کن. او را لعن کرد و به جانب عرفات روان شد. یه شبهه‌ای رو مطرح می‌کردن، ذریح برای امام حسین علیه السلام ساختین، داریم می‌برین اینجا بهش متوسل میشین، اینجا بهش متبرک میشین، یعنی چی؟ بذاریم برسه اونجا بعد. شبهه می‌کردن، عجب این انسان چه خیال پردازه. امشب معمولا روزه ورود می‌خونن دیگه، درسته؟ همه انبیا وقتی از کربلا عبور کردن، در کربلا براشون یه اتفاقی افتاده و انبیا اونایی که گزارشی از ازشون آمده توسط اهل بیت علیهم السلام، هر کس به این زمین رسیده گفته جبرئیل اینجا چیه؟ اینجا میایم دلمون میگیره. و این نام حسین چیست که وقتی ما پنج تن و نامشون رو بر زبان میاریم، چهارتای اول رو بر زبان میاریم، گشایش قلب است. به حسین که میرسه قلب میشکنه، گریه ما جاری میشه. بله دیگه، اگه این پنج اسم قراره پنج اسم تضمینی برای پذیرش توبه باشه، باید دلت بشکنه، گریه کنی برای توبه، و اون چیزی که دلتو میشکنه نام حسینه. هر کدام که وارد شدن صدمه بر ایشان وارد شد، انبیا دلتنگ و مهموم شدند، پس از خداوند سوال نمودن از سبب آن. پس وحی رسید که این زمین کربلاست که در آن حسین شهید خواهد شد. این امر در اهل بیت هم محقق شد. در وقتی به کربلا وارد شدن، ام کلثوم عرض کرده برادر، عجب زمین هولناکی است این صحرا. فرمودن که پدرم در این زمین به خواب رفت، پس بیدار شد گریان و فرمود یعنی اصلا قبل از این که واقعه کربلا واقع بشه، قبل از این اون زمین و این زمان ماه محرم و روز عاشورا و زمین کربلا همه اینا ماتم دارن. پیغمبر اکرم به ام سلمه از این زمین خاک میده. وقت شما میگی باید واقعه رخ بده بعد عزاداری کنی؟ میگی چرا دهه رو از قبل میری سراغش؟ بذار دهم بشه بعد؟ نه خیر. اگر کسی دین داره با علم خدا و با آنچه که اهل بیت تعلیم کردن جلو میاد، اگه کسی دین داره. اگه کسی وایساده ببین تو تاریخ چه اتفاق افتاده بعد یه کاری بکنه، اون دیگه مطلب چیز دیگریست. تمام انبیا، پیامبر اکرم، تمام ائمه نسبت به کربلا متذکر کردن افراد رو و گریستن. امشب شبیست که برای ورود کاروان امام حسین به کربلا متذکر می شوند. همه توجه کنید، توجه کنید به سید الشهدا علیه السلام. دارن وارد کربلا می شن. امام حسین علیه السلام که ترسی نداره، خوفی نداره، اما چه اتفاق می افته؟ همه از او سوال می کنن. زن و بچه بگن، بچه ها بگن بابا همینجا قراره بمونیم؟ بابا اینجا مناسبتش چیه؟ بعد حضرت توضیح میدن، میگن این آخرین منزلگاه ما در دنیاست. ما به اینجا وارد میشویم، هممون اینجا خواهیم ماند و شما میروید. وعدگاه ما قیامت در ورود به محشر، اونجا هم دیگر رو میبینیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.